أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله من لعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خوب فضلای محترم، بحث ما در اینجا بود که آیا اون چرا که با ملاقات نجس متنجس می شود، آیا این متنجس اگر ملاقات کرد با شیء طاهر دیگری، اون شیء دومی هم که طاهر بود با ملاقات متنجس متنجس می شود ام لا؟ به هاکذا متنجس دوم اگر با طاهر سوم ملاقات کرد، آیا اون طاهر سوم هم به خاطر ملاقات با متنجس دوم متنجس می شود ام لا؟ که به عبارت اخرى، آیا تعمیم داره تنجیس متنجس غیر با مرتبه اول را بر فرض قبول کنیم، آیا این تنجیس متنجس نسبت به مراتب بعد هم ثابت است ام لا؟ بسیاری از فقها ادعای تعمیم کرده اند که علل قاعده متنجس دوم اگر با سومی ملاقات کرد و سومی با چهارمی الی ما لا نهایت له، همه متنجس می شوند و مگر اونجا که دلیل دیگری در کار باشه، وسو حرج یا به قول مرحوم محقق همدانی علم اجمالی امثال ذالکی، و الا علل قاعده همونطور که خود نجس با ملاقات شیء طاهر طاهر را متنجس می کند، متنجس هم اگر با طاهر دیگری ملاقات کرد حتی الی صد مرتبه، باز موجب تنجیس می شود. آیا کدام یکی از این دو نظریه بود؟ بحث طولانی در رابطه با این مسئله گذشت. ادله طرفین بر نفی تنجیس و اثبات تنجیس در این چند جلسات گذشته به عرض رسید. حالا در مقام امروز میخوام یه ادعا کنیم و آن این بود که برخلاف مرحوم محقق همدانی، همونطور که مرحوم استاد تمسک کرد، دو دلیل متقن مسلمن وجود داره برای این که متنجس اول طاهر بعد را ملاقات نجس میکنه. اما آیا در سایر مراتب هم می شود تعمیم داد یا خیر؟ این دو دلیلی که قبلا به عرض رسید در قبال مرحوم محقق همدانی و در قبال مرحوم فیض کاشانی، استاد عمدتاً به دو چیز تمسک کرد. یکی فرمود روایاتی که وارد شده در تطهیر الاوانی و تطهیر فرش ها و لحاف ها، که وقتی سؤال میکنه که اگر آنیه ای را مثلا سگ به هم زد یا حیوان نجس دیگری یا با بول ملاقات کرد یا امثال ذالک، امام علیه السلام ام فرمودند به تطهیر آی، اون تطهیر ظروفی که ملاقات با نجاست کرده. گفتند که مستاد فرمود این روایات که ام کرده که اون چه ظروفی که ملاقات کرده یا حتی فرشی دهافی که با نجس ملاقات کرده اینها را تطهیر کنید و راه تطهیرش را هم حدا آموخت، از این کشف می کنیم علت امر به تطهیر لحافی که متنجس شده یا ظروفی که متنجس شده همانا علت امر به تطهیر اینه که مواد این امور ملاقات کنند، ظرف نجس ملاقات کنه با قضایی که در قضا طهارت شرطه، یا ظروف نجس ملاقات کند با میاه به امثال زادکی که اون میاه میخواد در شرب یا در وضو گرفتن صرف بشه، یا ظروف به امثال اینهای متنجس ملاقات کنه با لباس هایی که اون لباس ها طهارت برشون شرطه. لذا گفتیم امری که در روایات وارد شده در تطهیر فرش ها، لحاف ها، ظرف ها، حتی ظرف های بزرگی که عادتا استفاده در خوراک نمیشه، همانا علت امر به تطهیر اینها اینه که مواد این متنجسات با اشیاء طاهر دیگری که طهارت بر اونها شرط است ملاقات کنه، و در اثر ملاقات اون اشیایی که درشون طهارت شرطه متنجس شده باشه. پس از این دسته روایات که ما گفتند که ظروف نجس و لحاف نجس را آب بکشید، هیچ جهتی برای امر به تطهیر اینها نیست الا به خاطر اینکه مواد ملاقات کنه با اموری که بر اونها طهارت شرطه، مثل ملاقات کنه با آبی که برای وضو یا برای شرب استفاده میشه، یا ملاقات کند با لباسی و امثال ذالکی که طهارت برشون شرطه. این یک دلیل ایشون بود. دلیل دیگر هم فرمودن روایاتی که نهی کرده از استفاده آبی که ملاقات با نجاست کرده، فرموده است اگر آبی که دست نجس بهش خورد این را بریز دور، و این که نهی کرده از استفاده شیئی که ملاقات با نجاست کرده، این معلوم میشه برای اینه که باز این آب ملاقی با نجس موجب برای تنجیس غیر میشه، و الا آبی که ملاقات با نجاست کرده خب قابل استفاده در سقی حیوانات یا سقی گیاهان هست. پس این که عام کرده بریز دور برای خاطر همینه که مواد باز این آب متنجس برخورد کنه با اشیایی که طهارت بر اونها شرطه. خب این مقدار تا به اینجا گذشت، و بالاخره ایشون خواستن از این دو دسته روایات عمدتا استفاده بکنن که پس معلوم میشه ما این عوامل مؤکده بر این که شیء متنجس را امر به تطهیر کرده و گفته که مورد استفاده قرار نگیره، برای اینه که متنجس مراحل بعد هم با ملاقات موجب تنجیس طاهر میشه. نه با هم میگه فرده یه دسته عوامل آمر، دسته اول عوامل بود که روایت بود که آمر بود به تطهیر، دسته دوم روایت بود که نکرد از استفاده از ملاقه. خب این که بیاناتی که ایشون ذکر کردن در رد کسانی که گفتند متنجس منجس نیست، حتی اونی را که با بول یا با سایر نجاسات ملاقات کرده خودش متنجس است و احتراز لازمه، اما متنجس به این نجاسات با ملاقات با سایر اشیاء طاهر موجب تنجیس اونها نمیشه. تا اینجا بحث ما گذشت، و عرض کنم که روایات دیگری هم که تمسخ شده بود اگر یادتون باشه که در دو سه جلسه قبل گذشت، که اون روایات هم تک تک خوندیم و نتوانستیم از اون روایات هم استفاده بکنیم که متنجس موجب تنجیس غیر نمیشه الا فقط اون روایت سلیمان رشید که علی بن مهزیار نقل کرد، اون هم که به خاطر اضمار رعایت یه مقداری آن مشکل شد. پس تا به اینجا چندون دلیلی برای اینکه متنجس منجس غیر نیست چندون دلیل قاطعی اثبات نشد الا نسبت به مرحله اول ماله. و اما نبیش هم که بعضی بدون تمسک کرده بودن مثل مرحوم فیض و جناب محقق همدانی، اونها هم مورد خدشه قرار دادیم. پس برگردیم به مرحله دوم و سوم ملاقات ما متنجس با اشیاء طاهر. درست شد آقایون؟ پس متنجس اولی که با آب نجس متنجس اولی که با نجس ملاقات کرده، مثل آبی که با بول ملاقات کرده، اون آب مسلماً موجب تنجیس غیر میشه. این مقدار را با این دلیلی که الان عرض شد، این مقدار ثابت است و قدر مسلم از ادله است. اما بحث عمده ما امروز در تعمیم، آیا دلیلی هم داریم بر اینکه متنجس اولی که با ملاقات نجس متنجس شده است، آیا این متنجس اگر ملاقات با مراحل بعد کرد، آیا اونها هم نجس می شوند املا؟ بسیاری از بزرگان در این جهت گفتن که دلیل قاطعی که موجب تسریع به مراتب بعد بشه و موجب برای تعمیم نجاست بر متنجسات بعد بشه، چندون دلیلی نداریم الا اینکه به چند دلیل تمسک شده که امروز این چند دلیلی که برای سرایت نجاست از متنجس اول به ملاقی دوم و از ملاقی دوم به ملاقی سوم و هاکذا، دو دلیل مهمی که امروز بررسی میکنیم، به این دو دلیل فضلا تمسک شده برای تعمیم سرایت نجاست از متنجس اول به سایر مراتب. تا اونجا روشن شد؟ پس تقریبا مطرحی عنوان بحثی که میخوام امروز عرض کنیم پس از این ذکر مقدمه به روشن شد. اون دلیلی که برای تعمیم آوردن فضلا عبارت است از عرض کنم حضورتون که یکی صحیح عبدالملک ابن فضل بغباغ، ایشون مرد بزرگواری بوده، روایاتش معتبره. در این صحیح دقت کنید، امام سوال میکنه: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن فضل الحرة و الشاة و البقره و الابل و الحمار و الخیل و البغال و الوحش و السبا، فلم اترک شیئا الا سألته عن. بسیار خوب، سوال میکنه از سور این حیواناتی که حالا اسم برده و بهدیاری هم که میگه خیلی را سوال کردم که لم اترک شیئا الا سألته عن. از کردیم آقا فضل اینها، سور اینها، باقیمونده از دهن اینها چه حکمی داره؟ فقال لا بعصبه، این حیوانات به هر چی که دهن بزنن فضل اونها اشکالی نداره، چون اینها منجس نیستن، بنابراین ملاقات با او موجب ضرر نمیشه. حتی انتهیت الی الکلب، گفتم آقا فضل کلب چه؟ سگ اگر به شیعی دهند زد و نجس شد او چه؟ فقال رجسون نجسون لا تتوزع به فضله، بس بب ذالک الما بقصده به تراب اول مره ثم بالما. و وقتی که سوال کردم از سگ، حضرت فرمود ندیگه اونی که فضل سگه زیادی از دهن سگ و همسان زالک منده، او دیگه رجس است و نجس است و بریز دور. بس کنم حضورتون که بعد هم اون ظرف را اول با خاک مالی کن، تعبیر کن، بعدم با آب بشور. خب این روایت بر مورد سگ این دستور اکید را داده که اون ظرفی که سگ بر مثلا آبش خورده یا دهن زده به هر علتی، اون ظرف را هم تعبیر کن و هم بعد هم با آب بشور را. این روایت آیون روایت معروفی در هم باب اول از ابواب اسعار حدیث چهارم که در همین باب. این یک روایت. در اینجا محل شاهد این نکته است که امام فرمود رجس و نجسون، چون نجس و رجس خاصیت شیعی که خودش ذاتا نجسه باید از فضل او استفاده نکرد. گفتن نجس به متنجس هم لغتا اطلاق میشه، همانطوری که در اینجا آوردیم هم اقرب الموارد هم المنجد این را ذکر کرده. بنابراین پس هر چی که رجس و نجسه برش این ازش فضلش باید احتراز کرد. این حال یه روایت بر خاطر شریفتون باشه. روایت دومی من که تقریبا باز همینطور وارد شده، روایت معاویه ابن شریح سأل قذافر ابا عبدالله علیه السلام و انا عنده، من به خدمت امام صادق بودم. قذافر از امام صادق سوال کرد عن سور سنور و شاد بل بقره بل بعیر بل حمار بل فرس بل بغل بل سوا یشرب من ایشرب من او یتوضع من، از فضل این حیوانات و سور اینها میشود خورد و وضو گرفت؟ قال نعم اشرب منه و تبزع من، از همه اینها هم بخور و همه هم با اون آب وضو بگیر. قال قلت له الکلب فضل کلب چیه؟ فقال لا، نه از فضل کلب با اون سور کلب دیگه استفاده نکن. قلت علیسه ها و سبعون، و من از شما سوال کردم از فضل سبا، فرمودی مانعی نداره، اگه سگ جز سبا نیست که اینجا میگی نه از فضل او استفاده نکن. امام به جواب فرمود لا والله انه نجسمون، نه سگ را با سبا دیگر مخلوط نکن و قاطی نکن، برای اینکه سگ برند چیز نجسه. خب ببینید بر این دو روایت هر دو علت من را این قرار داد که سگ چون نجسه پس از زیادی و فضل او نباید استفاده کرد. این روایت دوم هم باز در همون باب اول اسعار حدیث ششمه. خب چطور به این روایت استدلال شده؟ گفتن که این که امام در روایت اول فرمود رجس و نجس لا تتوضع به فضله و در روایت دوم فرمود لا والله انه نجس، از این کاملا معلوم میشه که میخواد امام علیه السلام بگه علت من از وضو گرفتن با این آب فاضل از صحن سگ، علت من اینه که چون سگ نجسه. خب ما هم که قانونی داریم، در فقه خوندیم که اگر بنا شد یک جایی یه حکمی معلل شد به علتی، اون علت هر جا وجود پیدا کنه حکمم در اونجا موجوده. همونجور که شما زیاد شنیدید، اگر فرمود لا تشرب الخمر لأنه مسکر، میگون خب پس معلوم میشود که هر جا مسکری بود نباید از او استفاده کرد و خورد. اینجا هم فرمود علت این که فضل سگ ممنوعه برای اینه که سگ نجس است و متعرض کنم شیء نجس دیگه فاضل مونده، عقب مونده جن زیادی او قابل برای استفاده نیست. از این ما علت کشف میکنیم که بس هر چی که نجسه فضل او و ملاقی با او قابل برای استفاده نیست. این قاضی درست این کبرا را از روایت این دو روایت استفاده کردیم. بعد هم قانونی که گفتن قیاس منصوص العله قابل برای تعدیه کشف میکنیم، پس هر چرا که نجس بود از فضل او و ملاقی او باید اجتناب کرد. از طرف سوم نجس همونطور که بر عین نجس اطلاق میشه بر متنجس هم اطلاق میشه. چطور؟ معلومه در اینجا داریم که هم اقرب الموارد به هم منجز میگه نجسه و انجسه جعله نجسا و نجس بلکس و بالذم نجس کان قذرن غیر طاهر، هرچی که قذر باشه طاهر نباشه بشکن نجس، بلا نظیف غیر طاهر بلا نظیف فهو نجس، هرچی که طاهر نباشه بر او اطلاق نجس میشه. پس منابرین اونی که ملاقات کرده با کلب اون نجسه، وقتی نجس بود پس طبق این نصی که وارد شد هرچی نجسه باید از ملاقه او اجتناب کرد. پس فرقی نمی کنه بین اون چی که مباشرتاً سگ به هم زده یا اون آبی که سگ خورده و نجسش کرده با شیء دیگری ملاقات کنه. این تقریب استدلال به این دو حدیثی که تعمیم کرد امام فرموده علت لزوم اجتناب اینه که چون سگ نجسه پس هر چرا که نجس باشه همین حکم نسبت به او جاریه. پس بنابراین آبی که سگ به او دهن زده اون آب نجسه، پس حالا که نجسه اگر اون آب هم باشه این ملاقات کرد هم شیء نجس، چون ملاقات با طاهر کرده اون طاهر هم میشه نجس، اجتناب از او لازم میشه. خب از کنیم که حالا مرحوم استاد میگن روایت دوم چون معاویه بن شریح در طریق قرار گرفته، گفتم معاویه بن شریح هم تصدیق به وثاقاتش نشده، حالا مثلا او رو خدشه سندی برفرض بکنیم، اما همون روایت اول که دیگه خدشه سندی نداره، عبدالملک ابن فضل ابن عبدالملک بزرگوار روایتش معتبره و بعد هم تعلیل بر این روایت وارد شده و تعلیل هم معممه و از او استفاده میشه که هر چی که یستق علیه نجس از فضل او باید اجتناب کرد. درست این تقریب استدلال و عرض کنم حضورتون که بله. خب ربما یقال که مقصود در این روایت که فرموده کرد نجسه، یعنی این نجسه به ذاته، نمی شود از نجسه به ذات به متنجسی که نجسه بالعرضه تجاوز کرد. اشکال اول اینه که اگر فقط میفرمود انه نجسون، بله میگفتیم حال نجس در لسان عربی به هر چی که در مقابل قذره و هر چی که بده در مقابل او اطلاق میشه، چه متنجس باشه چه نجسه به ذات. اما استاد خویی میگه آخه در روایت اول که معتبره حضرت فرمود رجس و نجسون. کلمه رجس تأکیده، یعنی میخواد بگه که سگ بر بین حیوانات دیگر پلیده، یک نجاست ذاتی داره. میگه هیچ وقت در متنجسات اطلاق رجس نشده. رجس اختصاص داره به اون چرا که به ذات دارای قذارت و نجاست باشه. لذا برای اون حدیث اگر اکتفا میکرد به نجسون تنها بله، اما امام در اون حدیث بقباق فرمود علت این که باید از سگ اجتناب کرد برای این که سگ رجس و نجسون، هم نجسه و هم پلید به ذاته. با قولشون رجس از لغت فارسی میگن پلید، حالا نمیدونم پلید فرمودیشون، حالا به هر صورت مسئله رجس بالاتر از نجسه، یک عنوانی است که مسلماً دلالت بر شیعی داره که به ذات نجس باشه، نمیشود از او تعدی کرد به شیعی را که مسلم متنجسه، چون قطعاً متنجس بر او اطلاق رجس معمولاً نمیشه. بلو اطلاق مثلاً نجس بشه اما اطلاق رجس نمیشه. خب میگیم نه، پس این دلیل بر خصوص جایی وارد میشه که این دوتا هر دو جمع بشن، هم رجس باشه و هم نجس باشه. در متنجس رجس نیست، نجس مطلق میشه قبوله، اما رجس دیگه اطلاق نمیشه و این تعلیل در خصوص رجس وارد شده. یک اشکال دومی هم در مقام آمده و آن اینه که اگر بنا میشد که هرچی را که به قول شما نجس و رجس بود، امام آمد فرمود چون سگ رجس و نجسه پس باید حتی تعبیر کرد، اغسل هو به تراب اول مره است و مغسل هو. خب اگه بنامشه که این علت معمم بود، پس باید بگین بر هر جایی را که شیئین رشت و نجسه باید تعبیرش هم کرد. پس معلوم میشه این که تعبیر اختصاص داره به کلب، این رشت و نجس معمم بر همه جا نیستن، یعنی علت برای کلیه وجوب انسناب نیست، زیرا این را امام تعلیل به نجس تنها نفرمود، فرمود چون که این حیوان هم پلید رجس است و هم نجسه، باید دو چیز درش باشه، هم رجس، هم تطهیر به آب و هم تعفیر به تراب. پس معلوم شد که این حکم معمم نسبت به سایر انجاز به سایر نجاسات نیست. معلوم اشکال دیگری که در اینجا وارد شده است اینه که میگن به این که خب یه سؤال و اون اینه که مثلا شیئی که مستقیما ملاقات کرده آب با دهن سگ، بسیار خوب، میگیم این داخل است در از کنم مورد کذا، و اونی رو هم که به فرض مثل آبی که از دهن سگ توی ظرف چکیده یا امثال ذلک، خب اونم بیان بگیم که خیلی خوب، اونم دایره تبعیض ذبیحش هم قراته و حرامه و باطل امثال ذلکه. اما یه مسئله دیگر هست و اون اینه که عرض کنم حضورتون که در حدیث دوم هم امام فرمود لا والله انه نجسون، به فرض که بر صحیح در روایت معاویه ابن شری از ضعف سند چشم پوشی کنیم، در اون روایت ازش استفاده تعلیل نمیشه که هر نجس اینه. چرا؟ چون که معلومه که راوی بعد از این که سوال کرد از بغل و ابل و فلان، من جمله سوال کرد از حیوانات سوا و بحشی ها، بعد امام فرمود لا بأس، بعد از او گفتش که پس سگ چی؟ امام فرمود که لا والله سگ نجس است و باید از او اجتناب کرد. پس از این شما خواستید استفاده کنید که پس هر نجسی معلوم میشه این حکم داره و نجس شامل متنجس هم میشه. میگیم نه اتفاقا اینجا حس اضافیه، برای اینکه چون راوی بعد از اینکه گفت سوا و امام فرمود که فضل اینها لا بأسه، بعد گفت پس سگ چی؟ فرمود آقا این قیاس به سواعده نکن، چون این سگ بر بین سوا نجسه. پس از این معلوم می شود که این دو میخواد بر مقابل سایر سوا قرار بده، نه اینکه میخواد بگه هر چی که نجسه همین حکم را داره. پس بنابراین لا والله انه نجسون، سگ مثل سایر سوا نیست که تو گفتی هر سبا اینطور باشه، این یک سبایی است که نجسه. پس بنابراین ما نمیتونیم استفاده بکنیم که هر نجس اینطوریه، هر سبای نجسی دارای این حکمه که باید از فضل او اجتناب کرد، نه اینکه از این استفاده بشه که نجاست به صورت کلی موجب برای تنجیس و امثال ذلک میشه. بعد استاد میگه خب شما بهتر از این که شما به جای اینکه به این روایت تمسک کنید بیاید یک استفاده دیگر بکنید از روایت دیگری که امام علیه السلام در مقام تعلیم وضوء رسول الله بود در آخر یک جمله گفت، اون جمله برای استفاده تعمیم بهتره. و اون چیه؟ اون روایتی است که بر وضوئات بیانیه یه فصلی مرحوم صاحب سالم باز کرده در جایی که خود ائمه علیهم السلام عمدن جمع می‌کردن می‌گفتن بیت وضوء پیغمبر به شما یاد بدیم، چون بدبخت عثمان از مانی که گفت که به جای مسح کردن بشورید پاتون را و همسال ذلک و قصد مصرفه به عکس کنید از بالا به پایین بشورید از پایین به بالا، پیغمبر چه ائمه مخصوصا امام باقر چند مرتبه تصریح کرد که بجپی وضوء رسول الله را به شما یاد بدم. این روایت را دقت کنید که روایت بر باب 15 هم از ابواب وضوء حدیث دوم این بابه. زرار میگه که ما خدمت امام باقر علیه السلام بودیم، حضرت فرمود که الا احکی لکم وضوء رسول الله، دوست ندارید که وضوء پیغمبر به شما حکایت کنم؟ فقلنا بلا، چه بهتر از این. فدعا به قعب فیه شیء من ما، دستور داجه ظرفی یعنی مثلا تشتی آوردن که برای اون مقداری آب بود، فوضعه بین یده، مقابل صورتشون گذاشتن، ثم حسر عن ذرائع، بعد آستینای شریف را بالا زدن، ثم غمس کفه الیمنا، بعد دست راستشون را امام داخل این ظرف گذاشتن که توش آب بود، ثم قال، محل شاهد این جمله، ظرفی که گذاشتن بر داخل ظرف هم آب بود، بعد امام دست ممارکشون را داخل ظرف بردن و شروع که آب را برداشت، فرمود هاکزا ازا کانت الکفو طاهره، اینطور کنید از آب بردارید برای اینکه به صورتتون دستتون رو بریزید، اما به شرط اینکه دست و کف طاهر باشه. خب ببینید هاکزا ازا با ازای شرطی هم آورده، اینطور دستتون را داخل ظرف بزنید اما به شرطی که دست طاهر باشه. پس معلومش که اگر دست نجس بود نباید از اون ظرف استفاده کرد. خب دو روایت دیگر اما صحیحه علی بن جعفر، اونم به همین مضمونه که اون به هم در باب 14 از ابواب ماء المضاف حدیث اول و همون با حدیث اول و با یه بخشی یکیش باب 10 از ابواب ماء المضاف حدیث اول، دومی هم باب 14 از ابواب المضاف حدیث باز اول هر دو از علی ابن جعفر علی از برادر بزرگوارشون نقل میکنه که در هر دو باز اونجا هم این قید داره که آب را برداشت ولی گفت به شرطی که دست طاهر باشه. خب عجیب سخن. از این چی استفاده میشه؟ استفاده تعمیم میخوایم بکنیم که پس اگر دست طاهر نبود اون آب را نباید استفاده کرد. بسم الله علی محمد و آل محمد.